جریان است، مثل آبی است که وارد سد می شود از سد خارج می شود. ما بیش از 1,000,000 فرصت شغلی در سال 1401 ایجاد کردیم و راستی آزمایی آن هم به واسطه مرکز آمار ایران، هم به واسطه سامانه رصد و هم به واسطه اسنادی که در مرکز مطالعات تأمین اجتماعی مشخص است، ما در سال قبل بالغ بر 760,000 بیمه شده اجباری داریم. بیمه شده اجباری یعنی اون کارگری که بر اساس قانون و به استناد قواعد قراردادی داره با کارفرما منعقد میکند و کارفرما موظف است بیمه او را رد کنه. من 5-6 ثانیه هم از وقتم گذشت. به روح بلند کارگران، شهدای کارگر سلام میفرستیم، درود میفرستیم. از تلاش های کارگران عزیز سپاسگزارم. از حوصله‌ای که به خرج دادید تشکر میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر معلم یک پرورنده هم هست، یعنی معلم اخلاق، معلم ریاضیات، معلم فیزیک، معلم طبیعی، در عین حال معلم اخلاق هم هست. یک کلمه گاهی یک معلم سر کلاس در وسط درس هندسه، درس شیمی فرض بفرمایید، یک کلمه بر زبانش جاری میشه در زمینه مسائل معنوی، در زمینه خودشناسی، گاهی اون یک کلمه بیش از یک کتاب در ذهن دانش آموز اثر میگذارد و باقی میمانه در ذهن او. با اخلاق خود، با منش خود، معلم دارای اخلاق پرورنده اخلاق در دانش آموز است. معلم منیع الطبع، معلم صبور، معلم متدین، معلم متین، این خصوصیات و خصلت‌ها رو منتقل می‌کند به دانش آموز خود با رفتار خود، ولی او یک کلمه هم در این زمینه‌ها حرف نزنه. این نقش معلمه. معلم بنابراین بسیار مهمه. از اینجاست که بنده همیشه از سالها پیش اعتراض داشتم به کسانی که جامعه معلمین را در زمینه‌های سیاسی مثل یک ابزار میخوان به کار ببرن. این جفاست. مال امروز نیست، این مال سالهای 60، از سالهای دهه 60 بعضی از این کارا میکردن. معلم شأنش اینهاست. نمیشه این الماس قیمتی رو وسیله یه قلدوغل قرار داد، باش بازی کرد. معلم شأنی داره، جایگاهی داره. این جایگاه معلم.
بهره‌مند شدیم از فرمایشات رهبر عزیز و گرانقدرمان در خصوص مقام معلم و همچنین تقدیر و تشکر داریم از برادر عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر سید صولت مرتضوی، وزیر محترم کار، وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی. چون لحظه های اذان هست، فقط شعارا رو سریع بگیم. همه با هم مشت‌ها گره کرده علیه امریکا می‌خروشیم: مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، مرگ بر فتنه‌گر. اذان ظهر به وقت شرعی از محل برگزاری نماز جمعه دانشگاه تهران. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله
اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان امير المؤمنين علي ولي الله. اشهد ان امير المؤمنين علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. همکنون توجه نمازگزاران و شنوندگان محترم شبکه‌های رادیویی تهران و معارف را به خطبه‌های نماز جمعه تهران از محل دانشگاه تهران توسط خطیب ارجمند حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد جلب می نماییم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بفهمید. تشکر داریم. بفهمید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. باعث الأنبياء والمرسلين. ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال علي عليه السلام: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر في أمر الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم. با عرض ادب محضر برادران گرانقدر، خواهران معزز، عموم ملت عزیز و بزرگوار، مردان و زنان و جوانانی که در مدرسه انسانساز رمضان در مسیر آراستگی به تقوا، به صبر، استقامت در صراط مستقیم گام برداشتند و با خلق حماسه بزرگ روز قدس راه رو برای حرکت عظیم امت اسلامی برای حمایت و پشتیبانی از ملت مقاوم، سلحشور، پیروز و ایستاده فلسطین هموار نمودند و گامی استوار و بلند در مسیر افزایش اقتدار ملت اسلام برداشتند. در ادامه عرایزم در اطراف منشور حکمرانی کلمات مبتنی بر عقلانیت و دانش و معارف وحیانی امیر المؤمنین علی علیه السلام این فراز بلند رو در حوصله وقت مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. اولا به نظر می رسد این منشور قدیمی ترین سند دینی است که از واژه دولت برای تبیین نظام سیاسی استفاده کرده است. امروز نظریه دولت در ادبیات سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارد. علی علیه السلام خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند: تو را برای مدیریت و هدایت کشوری انتخاب کرده ام که تاریخ طولانی و فراز و نشیب‌هایی در تاریخ سیاسی خود دارد. در این کشور حضرت یوسف در جایگاه مدیریت سیاسی و اقتصادی قرار داشته است. در این کشور فراعنه حکومت کرده اند. در همین سرزمین پیامبر الهی حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام در اریکه اقتدار قرار داشته است. حاکمان عادل و ستمگر حکومت کردند. لذا به مالک اشتر چند توصیه کلیدی دارند. یکم، دولت کلانترین و مهمترین مرجع در تنظیم و تعادل حوزه‌های متنوع زندگی اجتماعی انسان است. این کلام و منشور به خوبی این واقعیت را تبیین می‌کند. در نگاه دین، نظام سیاسی و دولت بارزترین نقش را در تعادل حوزه‌های متنوع زندگی دارد. زندگی جمعی انسان‌ها با نظام سیاسی پیوند خورده است. شما نمی‌توانید نقطه‌ای از تاریخ حیات انسان رو ملاحظه کنید بدون حیات اجتماعی، و حیات اجتماعی بدون قدرت سیاسی در تاریخ نمونه ای ندارد. دوم، تاریخ سیاسی ملل حکایت از نظام‌های سیاسی حق‌مدار، عدالت‌گستر و حاکمان دادگر و بیدادگر دارد. و حافظه تاریخ داد و بیداد را از یاد نمی‌برد و هرگز فراموش نمی‌کند. یکی از اساسی‌ترین اصول در تاریخ سیاسی جوامع بشری است. لذا در کلمات دیگری علی علیه السلام بر مطالعه تاریخ، تاریخ اقوام، تاریخ ملل پای می فشارند و می فرمایند من سرگذشت پیشینیان را رصد کردم. نکته سوم، حکومت خوب یا بد، حاکم عادل یا ستمگر، تأثیر عمیق بر حیات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و تحولات جوامع بشری دارد و انسانها قادر به تشخیص این تحولات و تغییرات در حیات اجتماعی خیش هستند. نکته بسیار مهمی است. حاکمان و مدیران باید بدانند اولا عملکرد آنها، تصمیمات آنها تمام حوزه‌های حیات اجتماعی انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وزیر محترم کار و تعاون اشاره فرمودند در بیاناتشان، ناترازی هایی که در صندوق های بازنشستگی است که نقش مهمی در تحمیل فشار و تورم بر جامعه ما دارد، ثمره تصمیماتی است که اتخاذ شده است، ثمره تکالیفی است که مجلس و دولت بدون رصد دقیق منابع بر عهده نهادها و تشکیلات می‌گذارند. اینجا عرض کنم به عنوان برادر کوچکی محضر دوستان عزیزم در نهای قانونگذاری عرض می‌کنم، در تمام ادواری که در مجلس حضور داشتم بر این امر در حد توانم اصرار داشتم که ما نباید بر نهادها، بر دولت، بر مؤسسات، بر صندوقها تکالیفی رو تحمیل کنیم که قادر بر انجام اون نیستن. این تکالیف منشأ فساد در عرصه اقتصاد، فرهنگ و جامعه است. نکته چهارم، بررسی و تحلیل تاریخ سیاسی جوامع انسانی و رصد دقیق نقد، تحلیل و قضاوت مردم توسط حکمرانان ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مدیران در همه سطوح در قوای سگانه باید جامعه رو رصد کنند. مردم در مورد تصمیمات ما، اقدامات ما تحلیل دارند، نقد دارند، قضاوت می کنند. اگر نگاه مردم رصد و تحلیل نشود، راه برای شکاف بین دولت و ملت هموار می شود. از نگاه علی علیه السلام، یستدل علی الصالحین به ما یجر الله لهم علی السن عباده. قضاوت مردم می تواند تصمیمات ما را مورد ارزیابی قرار دهد. قضاوت مردم، تحلیل مردم، نقد جامعه نقش مهمی در تبیین عملکرد حاکمان، مدیران در سطوح مختلف است. باید مورد توجه قرار داده شود. اون هم با این نگاه که باید در مسیر افزایش رضایتمندی مردم قدم برداشت. منتها افزایش رضایتمندی مردم با تحلیل درست و تبیین دقیق مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، که در این حوزه نقش رسانه ملی بسیار محوری و کلیدی است. مردم در متن واقعیات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی قرار بگیرند. تصمیمات مبتنی بر دانش و عقلانیت و علم تبیین گردد و راه برای افزایش رضایتمندی عمومی هموار شود. این نگاه علی علیه السلام است در 1400 سال قبل. در اینجا مجال بحث فراوان است. یکی از فرازهایی که میتوان به او استناد کرد برای جایگاه مردم سالاری در نظام سیاسی دینی همین فراز است. یستدل علی الصالحین به ما یجر الله لهم علی السن عباده، که انشاءالله در جایگاه خودش به او خواهم پرداخت. اما بعد از بیان این اصول و ضرورت رصد تاریخ سیاسی و نگاه به نقد و تحلیل و قضاوت مردم، علی علیه السلام می فرماید مالک فلیکن احب الذخائر الیک ذخیره العمل الصالح. واقعا کلام استثنایی است. مالک، اگر میخواهی نظام سیاسی مصر، نظام سیاسی مبتنی بر اراده مردم مصر باشد، اگر میخواهی از سرمایه اجتماعی بالا برخوردار باشی، اگر باید رابطه بین دولت و ملت استحکام پیدا کند، اگر باید نظام سیاسی مصر یک نظام سیاسی عدالت گستر باشد، تنها یک راه دارد: آراستگی مدیران به عمل صالح. احب الذخائر الیک العمل الصالح. عمل صالح در ادبیات قرآن عملی است که مبتنی بر دانش و معرفت است. عمل صالح اون عملی است که از بالاترین پشتوانه علمی برخوردار است. این کلمه مبارکه که به گمان حقیر محوری ترین آیه در کتاب آسمانی است و راه رسیدن به توحید، راه معرفت انبیا، راه معرفت قرآن، راه آراستگی به مقام عبودیت است، باید محور همه تصمیمات باشد. ولا تقف ما لیس لك به علم. مدیران، مسئولان، نمایندگان، همه مردم، هیچ تصمیمی در نظام سیاسی دینی و جامعه اسلامی بدون پشتوانه علمی نباید اتخاذ شود. هیچ تصمیمی. بعد تهدید میکند: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. بعد یک شخصیت راه رفته، یک انسانی که تجسم واقعی همه معارف اسلام است، که عمرش رو در راه بندگی خدا سپری کرده، حضرت آیت الله بهجت قدس الله نفسه و زکیه، می فرماید اگر می خواهید به تمام مقامات، به تمام درجاتی که اولیاء الهی رسیدند برسید، یک راه دارد: به آنچه که علم دارید عمل کنید، آنجا که علم ندارید توقف نمایید. یعنی ملت ایران، من محمد تقی بهجت، یک گام بدون پشتوانه علمی در طول حیات خیش بر نداشتم. جان به قربان این مدرسه و مکتب. لذا با آن که آراء مردم در شکل‌گیری نهادهای سیاسی در نظام دینی نقش تعیین کننده ای دارد و از همین منظر رهبری نظام برای افزایش اقتدار ملی و اقتدار سیاسی تأکید فرمودند بر برگزاری شایسته انتخابات سال 1402 با تلاش برای ارتقاء امنیت، ارتقاء سلامت و افزایش سطح رقابت، با هدف افزایش سطح مشارکت مردم. اما اونگاه آراء مردم مورد امضای خدای متعال است که شخصیت‌هایی که انتخاب می‌شوند شایسته باشند. فرمود: لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء.